تمامی انبیا و اولیا اهل بیت اسم تصاورت شهده کربلا شهده اسلام پدران مادران استادان در گذشته من مرفیان تمامی کسانی که حق گردن ما دارن و تلاش کردن تا معارف دین به دست ما برسه یک سوره توحید هم رو با یک صلوات ببرم. توفیق شد ما دوباره در محضر شریف شما عرض ادب بکنیم، تبریک میگیم هم حلول سال نو رو، هم اعیاد شعبانیه رو، اعیاد گذشته، اعیاد رجبیه گذشته، شعبانیه گذشته و آینده. انشاءالله که سال پر از خیر و برکتی باشه برای همه انسانهای آزاده جهان. عرض شد که ما موضوع سخنمون سوره شعراست. قبل از اینکه وارد بحث بشیم یه جمله در مقدمه المیزان هست، بسیار جمله زیبایی از فرمایشات مرحوم علامه. ایشون اونجا می‌فرمایند که ایو جهاد افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن، کدوم جهاد برتر از این که انسان تلاش بکنه تا قرآن رو بفهمه؟ ایو جهاد افضل، یک دوت کلمه پس و پیش هم داره، حالا من دقیقه یک کلمه اضافه دارم ولی لب مطلب اینه، ایو جهاد افضل من بذل الجهد فی فهم القرآن، کدوم جهاد برتر از این که انسان تلاش کنه تا قرآن رو بفهمه؟ من خب این مقدمه اینا رو مفصل خونده بودم، حاشیه هم زده بودم. یه روز حاجی غمزاد به من گفت یه چیزی هست میدونم خوندی ولی اینجا دقت کنی، مفهوم شد که نفهمیدی. نه اشارتشون اینجوری نگفت، بزرگوار گفت یه چیزی هست میدونم خوندی ولی اینجا دقت کن، این جمله رو دقت کن. من جمله رو دقت کردم دیدم عجب جمله ایه. کدوم جهاد برتر از این که انسان تلاش خودش رو مصرف کنه تا قرآن رو بفهمه؟ من یه آرزویی دارم، آرزوم اینه که یه روزی مثلا حالا یا خودم کار کنم یا یه کسی به جای ترجمه قرآن آدم یه چیزی داشته باشه به نام پیام آیات، چون ترجمه دست پای آدم میبنده. مثلا ترجمه اصولا شاید بشه گفت ترجمه نشدنیه. من همیشه برای ترجمه وقتی فکر میکنم میگم به فرض مثلا اگه به یه انگلیسی زبان میگن که آقا اینو ترجمه کن، ای خرم از فروغ رخت لاله زار عمر، بازا که ریخ بی گل رویت بهار عمر، اینو چی ترجمه میکنه؟ با خودم فکر کنم مثلا چی میگه، مثلا میگه ای گیرین از شاینینگ فیس ات فلاورز ایج، چی ترجمه میکنه اینو؟ یعنی واقعا اگه این لغات رو به اون لغت معادلش ترجمه کنی واقعا مثلا شعر نابود میشه. بسیاری از اوقات این لطافت هایی که در آیات قرآن هست در ترجمه نیست. بسیاری از اوقات اصلا لغت‌های معادل فارسی نداره، مثلا الله معادل نداره، رحمان معادل نداره، رحیم معادل نداره. در نتیجه بهترین ترجمه‌ای که از بسم الله الرحمن الرحیم شده یکی از ترجمه‌هاست گفته به نام الله رحمان رحیم. این بهترین ترجمه است. مثلا میگه خداوند، الله خداوند نیست، بخشنده اصلا رحمان بخشنده نیست، رحیم هم مهربان نیست. اینا هیچ کدوم ترجمه این سه تا لغت نیست، یه چیز دیگه ایه. و نکته آخر این که به تازگی یه روایتی دیدم از سلام علیکم از مرحوم فیض. این روایت قبلا منده به یه شکل دیگه دیده بودم اینو، ولی این یه مقدمه داشت خیلی تعجب برانگیز بود. اونی که من دیده بودم چندین بارم در محضر شما نقل کردم اون روایتو، اینه که از امیرالمومنین سوال میکنن که هل اندکان یا لسان شیء من الوحی، آیا چیزی از وحی نزد شما هست؟ حضرت می فرمین که به خدایی که یاد زیارت هم زیارت شما هم زیارت شما ایشون فرمود به خدایی که دانه رو شکافت و موجودات رو خلق کرد، نه، الا اینکه خداوند یه فهمی از قرآن به من بده. مرحوم علامه فرموده که از این روایت کوتاه که از قرر روایات فهمیده میشه، اول چیزی که فهمیده میشه اینه که این عجایب کلمات که از امیرالمومنین صادر شده از قرآنه. اینو من شنیده بودم، بارها هم نقل کردم. بعد یه روایت دیگه تازگی دیدم، اینو قبلا هم خونده بودم متوجه نشده بودم متاسفانه، تو خیلی چیزا که ما میخونیم متوجه نمیشیم. اخیرا دوباره خوندم، یه جلسه داریم روزای یک شنبه، به خاطر اون جلسه دیدم خیلی عجیبه این روایت، مکمل اینه. اون روایت اینه، امیرالمومنین فرمود که پیغمبر خدا هیچ سری رو برای من نگفت که برای مردم نگفته باشه. و ما مثلا خیلی شنیدیم که اسراری رو پیغمبر و امیرالمومنین گفته. اون روایت معروف هم هممون شنیدیم که یک جمله در گوش من گفت که از اون هزار در باز شد، از هر دری هزار در علم باز شد. این تعبیر یعنی بی‌نهایت. اون وقت ایشون اینجا میگه که پیغمبر خدا هیچ سری رو برای من نگفت که برای مردم نگفته باشه. بعد فرد الا اینکه خداوند به بندش فهم از قرآن یاد بده. یعنی چی؟ یعنی اینطوری نیست که مثلا یه سری باشه که اگه پیغمبر اونو به منم میگفت منم مثل امیرالمومنین میفهمیدم، به من نگفته به امیرالمومنین گفته. یه چیزی که به همه گفته اون فهمیده من نفهمیدم. میگه این باب فهم، این عنایت خداست. البته خداوند راهش هم گفته، عنایتش هم همینطوری نیست، گفته لا یمسه و الا المطهرون. همین قرآن رو فقط مطهرون لمس میکنه. پس در نتیجه معلوم میشه که این قرآن که سر خداست، ولی سرش از اون جنسی نیست که بگن یه سری هست که شما مثلا به من بگین ولی مثلا به آقا نگی. یه چیزیه که گفته شده ولی کس متوجه این سر نیست. فهمید الا این که خدا به بندش فهمی از قرآن بده. حالا با توجه به این ما خیلی شاد و خرسندیم از این که سر سفره قرآن نشستیم و انشاءالله به دعای شما، حالا ما از علامه استفاده میکنیم، ولی که انشاءالله جلسه جوری باشه که مفید باشه برای همه. سوره شعرا، بسم الله الرحمن الرحیم، تا سین میم، تلک آیات الکتاب المبین، لعلک باخع نفسک ان لا یکونوا مؤمنین. الله میفرماید که غرض سوره شعرا تسلیت دادن به پیامبره. چرا؟ چون پیامبر به شدت با تکذیب مکذبین روبروه. حالا من نمیدونم توی جمع ما چند تا معلم داریم، معلم و استاد داریم. حالا من خودم یه معلم ساده ای هستم. یکی از سخت ترین چیزا برای معلم اینه که مخاطب نداشته باشه. یعنی شما همین الان به من بگین آقا ساعت 1,000,000 تومان بهت حقوق میدیم برو فلان جا درس بده، مخاطب نباشه من نمیرم. گفتم 1,000,000، چون مثلا 1,000,000,000 سال شاید برم، ولی مثلا 1,000,000 نمیرم. اون باز میارزه، یه دو روز میرم و دیگه نمیرم. ولی با من اگه نگه ساعت 1,000,000 بدونیم برو یه جایی که مخاطب نداری. یعنی مثل عذاب علیمه شما یه جایی باشی که مخاطب نداشته باشی و بخوای مثلا معلمی بکنی. حالا وای با حالی که این معلمی از جنس معنوی باشه، از جنس پیامبری باشه. یعنی واقعا از اون امجد من میگفت برو خدا رو شکر پیغمبر نشدی. انبیا مأمورن مردم رو هدایت کنن، مردم طالب نیست. هزاران سال مادر مردم رو هدایت کردن، مردم طالب نبودن. با سنگ میزدنشون، مسخرهشون میکردن. حالا زدن باز خوبه، مسخره کردن واقعا سخته. واقعا مسخره کردن سخته. من خودم با همه نشاط و شادی و حلمی که دارم سر کلاس، یه کسی یه حرف مسخره آمیز بزنه، یه بار یه کسی حرف مسخره آمیز زد، این کلیکر موسو پرت کردم روی کامپیوتر، از کلاس رفتم بیرون. ما ظرفیت نداریم که. انبیا رو مسخره کردن. جناب نوح کشتی میساخت وسط بیابون. حالا خدا هم البته خب این کارهایی که میکنه ما یه دونش انجام بدیم از کره زمین بیرون بود. آقا وسط بیابون کشتی میمدن پاچه‌هاشون رو بالا میزدن میگفتن آب نبرتتون. آقا وسط بیابون داره کشتی میسازه. خبر نداشتن چه اتفاقی قرار بیفته. نمیدونستن خدا در یک لحظه در چند دقیقه باران چند سال رو نازل میکنه. الان هم که گذاشته رو طوفان نوح مسکه. بله. ولی کافراش هستن. حالا این شما به تصور بفهمین قطعا آزارهایی که به پیامبران دیگه کردن از لحاظ ظاهری و جسمانی پیغمبر رو که اینجوری آزار نکردن، جناب زکریا رو اره کردن، یحیی رو سر بریدن، بعضی از پیامبران رو زنده زنده دفن کردن. در بنی اسرائیل خوارق عادات زیاد اتفاق می افتاده، خرق عادت. بعضی از پیامبران رو 70 بار کشتن، خدا دوباره زندهشون کرد. خب اینا رو که با پیغمبر نکردن، اما پیغمبر میگه هیچ پیامبری به اندازه من آزار ندید. این آزار روحیه. آدم ما حالا میفهمیم اینو که یه آزار جسمانی آدم فراموش میکنه، اما آزار روحانی آدم فراموش نمیکنه. یه کسی آدم یه زخم زبونی بزنه تا آخر عمر مثل یه زخم رو سینه آدم هست. 1000 تا خوبی هم با آدم بکنه، آدم بعد 50 سال که ببینتش یاد اون بدیه میفته، اون زخمش پاک نمیشه. میگه هیچ کس به اندازه من آزار ندادن، خصوصا پیامبری که در نهایت رحمت. خب من اگه بچه همسایه آزارم بده به کلام هدایت آمیز من گوش نکنه ناراحت میشم، اما بچه خودم گوش نکنه خیلی بیشتر ناراحت میشم، چون بچه خودمه. همه خلق امیرالمومنین به اصحابش فرمود که یعقوب چقدر یوسف رو دوست داشت، گفتن اینقدر دوست داشت که از دوری یوسف نابینا شد. فرمود که من 70 برابر یعقوب شما رو دوست دارم و خداوند 70 برابر من شما رو دوست داره. حالا این پیغمبر داره هدایت میکنه، اینا مسخره میکنن، جلوی راه هدایت رو میبندن، تکذیب میکنن آیات خدا رو، پیامبر رو به سحر متهم میکنن، به جنون متهم میکنن. خب این داره زجر میکشه، خدا میخواد تسلیش بده، میگه پیغمبر ناراحت نباش، همه رو قبل از تو همینطور تکذیب کردن. این سوره شعرا داستان تکذیب امتهای پیشینه. میفرماید تلکه آیات کتاب مبین. علامه میفرماید غرض این سوره تسلای به پیامبره در قبال تکذیبی که قوم دارن میکنن، پیامبر رو تکذیب میکنن، کتاب خدا رو تکذیب میکنن و پیامبر رو رمی به جنون میکنن. به یه وقت میگن شاعره، یه وقت میگن مجنونه، یه وقت میگن ساحره. و داستانهای موسی و ابراهیم و نوح و هود و صالح و لوط و شعیب علیهم السلام و پایان کار مکذبین که اونهایی که تکذیب کردن به کجا کارشون کشیده شد و به پیامبر اعلام کنه که پیامبر از تکذیب این قوم ناراحت نشد و البته عبرتی هم هست برای مکذبین که اونام عبرت بگیرن که ای کسانی که دارین تکذیب کن، این عاقبت اون اقوام سابقی بود که تکذیب کردن. می‌فرماید که تلکه آیات الکتاب المبین. ابان یبین و مبین اسم فاعل او ابان است. این کتاب مبینه، آشکاره، بیان کننده است، هم خودش آشکاره هم آشکار کننده است. این کتاب، این آیات این کتاب مبینه، چون اینا میخوان تکذیب کنن یا این آیات مبینه، خیلی واضح و روشن حقانیتش. لعلکه ایشون میفهمد معنی اینه که تلکل آیات العالیت و قدرن. حالا این عالیت و قدرنش از کجا میگه؟ از تلکه، چون تلکه رسم اشارهی به دوره، گاهی از اوقات دور دور مکانیه، گاهی از اوقات دور دور مقامیه. تلکه یعنی این کتاب عالی مقام، ترجمهش اینطوری میشه، این کتاب عالی مقام، این عالی مقام آیات کتاب مبینه. تلکل آیات العالیت و قدرن، این آیات که قدرشون عالیه، الرفیعت و مکانن جایگاهشون رفیعه، آیات الکتاب ظاهرت الجلی، کتاب آیات کتابی که ظاهر و آشکاره که کونه من عند الله، که از جانب خداست. به ما فیه من سمت الاعجاز، به خاطر اعجازی که در این کتاب هست. این اعجاز، این اعجازی که در این کتاب است، البته در باب اعجاز قرآن یه فصل خیلی مشبهی در سوره بقره آمده، یا خیلی ما توفیق داشتیم سوره بقره رو گفتیم اونجا هست، جنبه های مختلف اعجاز قرآن، اعجازش فقط در الفاظش نیست که اونجا معلومه مفصل بحث کرده، اعجازش از جهات الفاظ، از جهات معانی و جهات مختلف دیگه، و این تحدی که کرده و یک نفر در طول تاریخ پیدا نشده که به این تحدی جواب بده مثل قرآن رو بتونه بیاره. و این کذب به ها اولاء المشرکون، بله این کتاب آشکاره، ولی گرچه اینا تکذیب میکنن و رمی میکنن، گاهی میگن القاء شیاطینه، گاهی میگن القاء جنه، گاهی میگن شعره، لعلک باخع نفسک ان لا یکون مؤمنی. این کلمه لعل دو تا معنی داره، هم اگر اون امری که بعدش میاد محبوب باشه معنی امید داره، مثلا اگه بگید لعل السماء یمطر یعنی امید است که آسمان ببارد، اما اگه اون امرش مضمون باشه معنی خوفه، هم خوف میشه به الهی میگن اشفاق و امید. لعلک اینجا اشفاقه، پیغمبر ترس از این میره که باخع اون نفسک، بخو یعنی اهلاک، ترس از این میره که تو خودتو هلاک کنی، ان لا یکونو مومنین، از این که اینا ایمان نمیارن. ما دوباره بگیم کسی ایمان نیاره میگیم خدا حافظ شما ایمان نیاره، ایمان که چی؟ درس هم گوش دادن بزنیم بیریم بیرون، ولی این داره خودشو به هلاکت میندازه از ایمان نیاوردن اینها. این نشه پیغمبر اگه ما بخوایم ننزل علیهم من السماء آیتن، یه آیه از آسمان نازل میکنیم که زلت اعناقهم لها خاضعین، اعناق یعنی گردن، گردنشون خاضع میشه، البته خضوع عمومیه ولی گردنشون اولین چیزی که در مقام خضوع صرف کرده میشه گردنه به این اطلاق کرده، یعنی ما نخواستیم که به زور کسی ایمان بیاره، تو هم نخوا، تو کارتو انجام بده، به ایمانشون هم کاری نداشته باش. ما اگه میخواستیم ان نشأ، اگه میخواستیم ننزل علیهم من السماء آیتن، یا آیه از آسمان نازل میکردیم، فزلت اعناقهم لا خاضعین، بنابر اجبار نیست، اگر اجبار بود دیگه این عالم اصلا معنی نداشت. یکی از نکات مهمی که وجود داره اینه که شما نمیتوانید معانی رو حذف کنید، شما اگه یه معنی رو حذف کنید به طور سلسله وار تمام معانی از کنار اون معنا حذف میشه. مثلا شما نمیتونید شر رو حذف کنید، اگه شما شر رو حذف کنید معنی شر چیه؟ شر دو تا راه وجود داره، میگه این خیر اون شره، خب حذف کردن شر یعنی برداشتن دوراهی یعنی یه راهی، خب وقتی شد یه راهی دیگه اصلا خیر معنی نداره، چون خیر در مقابل با شر معنی پیدا میکنه. بعد خیر و شر وقتی برداشته شد، حالا ببینید یکی یکی، خیر و شر وقتی برداشته شد چی برداشته میشه؟ انتخاب. انتخاب مال اینجا که راه الفو برم یا راه برو، راه الفو وقتی یه راه بیشتر نیست انتخاب معنی نداره. خب وقتی انتخاب معنی نداشت، هدایت معنی نداره، این که پیغمبر بفرسته معنی نداره، کتاب آسمانی معنی نداره، بعدش بهشت و جهنم معنی نداره، چون بهشت و جهنم محصول این انتخاب هاست، یعنی سلسله وار مثل یه دومینو تمام معانی حذف میشه. اگر یک ذره را برگیری از جای، فرو ریزد همه عالم سراپای. این جواب یکی از اشکالات ششگانه شیطانه که اشکال شیطانی خیلی هم میپرسن آقا این عالم شری نداشت بهتر نبود؟ اون شیطان خلق نمیکرد. این حرف یه لازمه داره، لازمش دیگه اصلا عالمی، اصلا تعریف انسان اینه، انسان یعنی شیطان دو ملک هاش دو او میگی دو تا شیطان تو شیطان، دو تاشو من میگم چون که شرچت نامونی شیطنت میبینی ملکیت نمیبینی، شیطان صد بگو، شیطان صد ملک، این تعریف انسان، انسان این ترکیب این دوتاست، انسان نه شیطان نه ملکه، ترکیب این دوتاست، لذا هر کدوم از مسیرها رو که بره به یک کدوم از اینا شباهت پیدا میکنه. البته انسان ملک دیگه با ملک قابل مقایسه نیست، شیطان انسان هم با ملک قابل مقایسه نیست. در منطق تعریف انسان رو میگن حیوان ناطق، حیوان جنس تعریف، ناطق فصل تعریفه. در علوم الهی انسان رو جنس تعریف میدونن، میگن انسان سگ، سگ سگ که بد نیست که، سگو عذاب میکنن، گرگو عذاب میکنن، اونی که عذاب میشه انسان گرگه، انسان جنسه، در معارف الهی انسان جنسه، در حال در منطق میگن انسان نوعه، در معارف الهی میگن انسان جنسه، انسان جنسه، در اثر اعمال گرگیت میشه انسان گرگ، تجسم اعمالی نه دیگه در میان. اصلا قیامت لازم نیست، ما خودمون تو همین دنیا میفهمیم، یکی سو تماشا میکنیم مثل گرگ، یکی رو تماشا میکنیم مثل شیطانه، حالا اگر از تماشا نفهمیم عملش رو نگاه کنیم، عملش عمل شیطانه. این داستان انسانه. حالا اینجا میفرماید که اگه بنا نبوده که پیغمبر ما اجبار کنیم، که بنا بر اختیاره، بنا بر انتخابه، لا اکراه فی الدین، ان نشأ ننزل علیهم، اگه ما میخواستیم، ما نخواستیم، یعنی ان نشأ ننزل علیهم من السماء آیه فظلت اعناقهم ظله، یعنی سار است، یعنی میشد گردنهاشون در مقابل اون آیه خاضع میشد. و ما یعتیهم من ذکر من الرحمن، هیچ ذکری در لغت عرب، این منی که سر ذکر اومده من استقراقی است، اسمش من زائده استقراقیه، وقتی سر یه چیزی میاد تمام افراد این فرد رو نفی میکنه. یعنی چی؟ یعنی وقتی میگه و ما یعتیهم من ذکر، یعنی حتی نشد یه دونه ذکر الله بیاد محدثن الا کان من هم مورزین، الا که اینا اعراض میکردن، هر چی توش ذکر هست وقتی میاد اینا صورتشون رو برمیگردن عزیز، کارشون اعرازه. فقط کذبو، اینا تکذیب کردن، فسیعتیهم انباء و ما کانو بهی از تحزمون، به زودی خبر اون چیزی که مسخره میکردن براشون خواهد اومد، پرده برداشته میشه، میفهمن که چی مسخره میکردن. بعد حالا یه آیه اینجا می‌فرماید اولم یراو الال ارض کم انبتنا فیها من کل زوج کریم. بالاخره الان داره اینا رو توبیخ میکنه، این مکذبین و تکذیب کننده ها رو. اینجا هم دقت بفرمایید که میگه کانو انه مورزین، یعنی اصلا کارشون اعراض از آیات خدا بود، کارشون رو برگردوندن از آیات خدا بود، کارشون تکذیب بود، کارشون استهزا بود، آیات خدا رو مسخره میکردن. اولم یراو الالعرض، یه کانالی از این کانالهای تلگرامی یکی یه شبهه بر من فرستاده بود، من آدرسش رو زدم ببینم این کانال چیه، سه تا پیامش رو خوندم دیگه نتونستم بخونم، بلش کردم، سر حذفش کردم اون کانال. خب شما الان توی یه کشور غربی که اینقدر ما نسبت به کشور غربی ادعا داریم، اگه اونجا تشریف برید حضور داشته باشید، هیچ کس به عقیده شما توهین نمی‌کنه. سر تا سر توهین زشت به مقدس‌ترین مقدسات اسلام، به عنوان کانال اعتراض به اسلام میخواد مردم رو هدایت کنه. خب این هدایت کردنه؟ توهین میکنی به مقدسات مردم. خب اگه حرف حسابی داری بزن دیگه، اعتراض تو بگو، اشکالت هم بگو، ولی چرا توهین میکنی؟ میفرماید که و ما یعتی، اینا اینطوری هن که کارشون مسخره کردنه، کارشون تکذیبه، کارشون اینه. آیا حالا در کنار توبیخ اینا باید خداوند یه راهی هم برای هدایت اینا بالاخره باز کنه؟ میفرماید اولم یراو الالعرض، آیا به زمین نگاه نمی کنن که کم انبتنا فیها من کل زوج کریم، چقدر ما رویاندیم در زمین از زوج کریم، همه موجودات زوجن. بعد میفرماید که ان فی ذلک لآیه و ما کان اکثرهم مؤمنین، در این که ما ازواج در زمین آفریدیم، حیوانات زوجن، گیاهان زوجن، همه در حال تکثیر و رشد و نمو، میگه در این آیه است. حالا این چه ربطی به اون مطلب بعدی داره؟ الان میفرماید که این ارتباطی که این موردی که خداوند بهش داره تذکر میده با آیات قبلی داره اینه که من انبات کل زوج کریم حیث و انفیه ایجادن لکل زوج، میگه شما به زمین نگاه کنید، دقت بفرمایید که ما در جای دیگه قرآن داریم که خداوند به ما میفرماید که اولا ببینید نبات یعنی گیاه دیگه، انبات یعنی رویاندن، مثل رویاندن گیاه. انبات یه فعله که از کلمه نبات گرفته شده، انبات یعنی رویاندن، مانند رویاندن گیاه. وقتی خداوند به خلقت انسان اشاره میکنه میفهمد انبتکم من الارض نباتن، خدا هم شما رو از زمین رویانده مثل رویاندن گیاه. اینجا الان میفهمد که یه تماشایی خداوند داره میگه که یه تماشایی به عالم بکنی، همه عالم در حال سیره، از یه نقطه ای داره شروع میشه به نقطه دیگه، دانه سیب، دانه سیب داره میشه درخت سیب، دانه گندم داره میشه خوشه گندم، یک بذر یک گیاه داره تبدیل میشه به گیاه در اثر ازدواجی که بین اشیاء عالم داره اتفاق میفته. میگه شما به عالم نگاه کنید، دائما عالم داره از نقص، خب این اشاره به زوجیت چیه؟ زوجیت یعنی ازدواج و توالد و تناسل دیگه. میگه دائما در عالم داره توالد و تناسل میشه، داره یه موجودی از نقص به کمال کشیده میشه و همه موجودات این عالم یه غایتی دارن، همه دارن حرکت میکنن به سمت اون غایتشون. این دانه سیب این بیهوده است تو این عالم، این دانه بذر گیاه در عالم بیهوده است، تمام گیاهان دارن کار میکنن که بذر تولید کنن، اون بذر داره تبدیل میشه دوباره به اون گیاه، همه عالم در حال حرکت و تکمیل نفس به کمالن. اشاره به زوج اینجا به این معناست. اون وقت شما یه نفر این وسط بیهوده ای، خودت که نمیدونه که برای چی اومدی، اونی هم که اومدی که داره اشاره میکنی که آقا شما برای چی اومدی، داری مسخره میکنی، تکذیب میکنی، آیات الهی رو تکذیب میکنی و مسخره میکنی. فهمت این اشاره به این مطلب به خاطر اینه که تمام عالم در حال تتمیم از نفس به کمال و حرکت به سمت یک غایت و فیه هدایت و کلن الی سعادت الاخیره، همه دارن حرکت میکنن. آقا این حرکت رو خیلی حرکت بی جهتی نیست، یه دستی پشت سر این حرکت داره همه رو سیر میده. و من کانت هذه سنتو، این عالم که سنتش اینه، در تمام این عالم شما دارین یه حرکت منظم از سوی نفس و کمال میبینید، این میشه شما رو مهمل رها کرده باشه. ولی آیا بعد در انتهای یه چیزی میگه، فهمت؟ و ما کان اکثر و مؤمنین، اما اکثرشون و ما کان اکثر و مؤمنین، خیلی تعبیر عجیبه، نمیگه و ما یؤمنون اکثر هم، میگه و ما کان اکثر و مؤمنین، اصلا ایمان نمیارن. نمیدونم اینو چجوری باید ترجمه کنم، اصلا بنای بر ایمان آوردن ندارن، اصلا در وجودشون این نورانیت ایمان نیست. یه جمله این فراز تمام. علامه میفرماید که این که میگه و ما کان اکثر هم مؤمنی، چرا؟ یه سواله. آقا چرا اینطوریه؟ چرا در طول این تاریخ انبیا اومدن این همه تلاش کردن، اینا ایمان نمیارن؟ اکثریت هم داره میگه اکثریت ایمان نمیارن. البته اینجا ولی پرانتز، آقای بهادینی فرموده بود خدا احترام کرده، گفته اکثریت. کو اکثریت؟ اکثریت بودی اقلیتی هم آورده، چون اقلیتی بودی هیچ که ایمان نمیاره. کی ایمان آورده؟ کو ایمان؟ واقعا اگر انسان در درون سینه خودش حالت قبول و تسلیم نسبت به حق رو پیدا کرد، بعد خدا رو شکر کنه. همین مقدار که احساس کنه بالاخره حق رو میتونه بپذیره، این باید خدا رو شکر کنه. اینا همه حقوقی که حقی که از زبان انبیا گفته میشده اینا ایمان نمی آوردن. میفرماید که این یه دلیلی داره و دلیلش اینه، دلیلش آیات قبلی گفتن. میفرماید دلیلش اینه که به ما اندهم، علت عدم ایمانشون به خاطر یه صفتیه که پیش خودشون، اون چیه؟ ملکت الاعراض و بطنان الاستعداد. خیلی جمله جمله عجیبیه. میگه اینا به خاطر ملکه اعراض و بطلان استعداده. این یعنی چی؟ خیلی ساده، انسان بارها عرض کردیم، انسان یه اعتقادی داره، از این اعتقادش یه عملی سرچشمه میگیره، اون عمل یه حالتی براش ایجاد میکنه. حالت ابتدا حالته، اسمش هم حالته دیگه، حال یعنی آنچه که حاله، یعنی سلب میشه. اما اگر این عمل رو تکرار کنه و این حالت تکرار بشه، تکرار حالت به ملکه منجر میشه. ملکه یعنی صفت ثابتی که از انسان دیگه گرفته نمیشه. خیلی ساده، شما خط می نویسین، آدم از اون اولین بار که قلمو میذاره روی کاغذ مثل میرماد می نویسه، استاد خوشنویس می نویسه، یه خط قرشنگ قرآن رو می نویسه، دوباره می نویسه، دوباره سه باره می نویسه، هزار باره می نویسه، هرچی بیشتر تمرین می کنه این خط مستقیم تر می شه، تا جایی که دیگه اصلا نیازی نداره که مثلا دقت بکنه، قلم میذاره رو کاغذ به زیبایی مینویسه. حالا یه مثال دیگه، حالا ما چون خطاط نیستیم شاید اینو نفهمیم، ولی سخن گفتن، سخن گفتن، حالا ما فکر میکنیم حرف میزنیم، ما به محض اینکه معانی رو تو ذهنمون حاضر میکنیم خودش تبدیل به الفاظ میشه. ولی الان میخوام انگلیسی حرف بزنیم چجوری میشه؟ فکر کنیم الان میخوام سخنرانی انگلیسی بکنیم، مثلا نمیتونیم، چون میشینیم تو ذهنمون ترجمه میکنیم لغات فارسی فکر میکنیم، بعد میخوام انگلیسی حرف بزنیم. اما با فارسی، در زبان فارسی، فارسی سخن گفتن ملکه ماست، هیچ زحمتی براش نداریم، هیچ فشاری به ما نمیاد. میفرماید اینا ملکهشون اعراض شده، یعنی یه بار اعراض و دو بار اعراض، ولی وقتی شد یک عمر اعراض. علامه اینو از کجا آورده؟ از این تعابیری که تو آیات، تعابیر یکیش این بود، فرمود کانو انه مورزین، کار استمراریشون اعراض. نه فعل نیاورد، نگفت یعرزون، چون فعل دلاله بر حدوث میکنه، اما اسم فاعل دلاله بر سقوط میکنه. اگه شما بگی من میدونم، من میدونم یعنی چی تو زبان فارسی؟ یعنی یه مسئلهی گفته شده اونو میدونید. اما اگه بگید من دانا هستم یعنی چی؟ من میدانم با من دانا هستم فرق داره بار معنایش. من میدانم یعنی یه چیزی بوده، مثلا شما گفتید میدونی قرار دوباره شنبه بارون بیاد، میگه آره من میدانم. اما هیچ وقت شما این خبر رو نمیگی من دانا هستم به این که شنبه بارون میاد. اینو عبارش کلمه دانا رو است، میگه فلانی داناست، داناست نه یعنی که میگه دونه خبر میدونه، یعنی ملکه علم داره. لذا وقتی از اسم فاعل استفاده میشه دلالت بر صفت ثابت میکنه. نگفت یعرزون، گفت معرزین، معرز اسم فاعل دیگه. نگفت لا یؤمنون، گفت ما کان اکثرهم مؤمنین، اینا صفت های ثابت هم. لذا شون فهمد ملکه شون اعراضه. مرحوم فیض میفرماید یکی از موانع فهم قرآن جمود بر اعتقاده. اینو گفتم که بدونی اینا واقعا اینجوری نبودن، داره انسانو داره توصیف میکنه، ما هم جز ایناییم. ایشون میگه یکی از موانع چهارگانه فهم قرآن جمود بر اون فهم خودشه. یه چیزی خودش فهمیده دیگه، حالا هزار سال شما بیا بخواد ثابت کنم بابا خود شاید اشتباه فهمیدی. من دیدم یه کسی از تو این تلویزیون هم تفسیر میگه، حالا یه جمع عظیمی از علمای بزرگ اسلام یه طرف یه چیزی دارن میگن، این آقا یه چیز دیگه داشت میگفت، اون چیزی هم داشت میگفت البته سخن یک نهله فکریه، یه نهله فکری هست، الان هم خیلی الحمدلله مورد توجه، سخن اون نهله فکری بود، همینه، قرآن هم همینو میگه، به خلاف مطلب اونا رو میگه. آقا خب اونم از همین قرآن داره میگه، شما از همین قرآن میگید، نگو قرآن اینو میگه، یعنی قرآن منو تایید میکنه اونا رو رد کنه. شما بگو فهم من از قرآن اینه، خب فهم اونا از قرآن اونه. آقا فهم فخر رازی اینجوری فهمیده، علامه طباطبایی هم اینجوری فهمیده. حالا شما اگر که تخصص این کار رو داری سخن این دوتا رو بشنو انتخاب کن، ببین آقای فخر رازی واقعا قرآن رو فهمیده یا حرف خودش رو به قرآن تعمیل کرده. آیا شما واقعا قرآن هم همینو میگه؟ کی گفته؟ میگه من الان به ثابت میکنم که قرآن اینو نمیگه که این شما داری میگی، ولی این فهم شما از قرآنه، شما خوندی اینطور فهمیدی. اصلا اصولا مگر هر کدام از ما چیزی غیر از فهم خودمونو میگیم؟ آقا الان بنده یه صحبت کردم، شما یه جوری فهمیدی، آقا یه جوری فهمیده، شما فهم خودتون از صحبت من میگی، میگی رحیم اینطوری گفت، ممکنه یه چیز بگه نه آقا یه چیز دیگه گفت، شما اشتباه فهمیدی. بعد از خودم بپرس من از یه چیز سومی بگم. خب این فهم شماست. میفرماید که اینا بناشون اصلا بر اعراضه. خب ما هم لنگه ایناییم. فیض میگه یکی از چهار مانع فهم قرآن اینه که شما جمود داشته باشی بر اون فهم خودی. میگه همینه که هست. البته خب آدم که نمیتونه که به فهم خودش شک داشته باشه، بالاخره من اینو فهمیدم، اما باید همیشه ذهنش باز باشه که اگر یک کس دیگه اومد که این فهمشو تخطی کرد، این آماده پذیرش خلاف قول خودش باشه. میفرماید من حالا خیلی این جمله بعدیش خطرناکه، میگه بطلان استعداد. بطلان استعداد یعنی چی؟ یعنی اگر که انسان توی یه مسیری سیر کنه استعدادهایی از اون باطل میشه. ببینید الان خاک چی میتونه بشه؟ همه چی. اما اگه خاک رفت توی ساختمان درخت سیب، دیگه میره تو ساختمان درخت سیب. حالا این خاک تو ساختمان درخت سیب یا میشه ریشه درخت، یا میشه تنه درخت، یا میشه پوست درخت، یا میشه برگ درخت، یا میشه شاخه درخت، یا میشه میوه سیب، دیگه گلابی نمیشه. استعداد گلابی شدنش باطل شد، استعداد علف شدنش باطل شد. خود ما مثلا الان بنده اگه کلاس سوم راهنمایی بودم خیلی مسیرهای دیگر هم میتونستم برم، الان من توی استعدادم باطل شده. توی مسیری که اومدم اینجا هرچی کار کنم رشد و نمو میکنه، اما تو مسیرهایی که نرفتم دیگه من استعداد ندارم. الان مثلا بنده استعداد دارم که قهرمان المپیک بشم در رشته کشتی فرنگی، این استعدادم باطل شده. همونطور که این استعداد جسمانی باطل میشه، استعدادهای روحانی هم باطل میشه. یعنی در مسیر شقا استعداد سعادت باطل میشه. سندش کجاست؟ داستان قوم نوح. رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. جناب نوح گفت خدایا هیچ کدوم از اینا رو دیگه روی زمین باقی نذار. چرا؟ فرمود که انهم لن یلدوا الا فاجرا و کفارا، از اینا متولد نمیشه جز فاجر و کفار. علامه میگه جناب نوح فهمید که استعداد نسلی اینا باطل شد. معلومه که اعمال انسان، پدران و مادران، در استعداد نسلی فرزندان اثر میذاره. اعمال مادران و پدران چیه؟ یه تحقیقی کردن در کشورهای غربی، یه معلمی میخواسته مفهوم نجات پرستی رو به شاگرداش بفهمونه، مفهوم نجات پرستی رو. یه روز میاد سر کلاس، بعد بچه ها رو به دو گروه تقسیم میکنه. مثلا میگه اونایی که در مثلا ماهای زوج متولد شدن بشینن این ور کلاس، اونایی که در ماهای فرد متولد شدن بشینن اون ور کلاس. بعد میگه که علم ثابت کرده که اونایی که در ماهای زوج متولد شدن استعدادهاشون بسیار بالاتر از اونایی که در ماهای فرد متولد شدن. و بعدم به هر دو گروه میگه با اون گروه دیگه شما ارتباط برقرار نکنید. در اون روزی که این حرف رو میزنه، اون بچه‌هایی که در ماه‌های زوج متولد شده بودن همه‌شون درس رو بهتر می‌فهمیدن و اونایی که در ماه‌های فرد متولد شده بودن بدتر می‌فهمیدن. بعد چند روز که این کار ادامه میده، حالا البته این مفصل این تحقیق روابطشون به هم می‌خوره، اونا احساس بدبختی می‌کنن و بعد میاد که بچه‌ها ببخشید من اشتباه کردم، اونایی که در ماه‌های فرد متولد شدن اونا استعدادشون بالاتره. بعد از این درست مسئله برعکس میشه، اونا بهتر درس رو میفهمیدن، بعد بر اینا برتری داشتن، اینا تو سری خور میشن. بعد چند روز میاد بگه همش رو بی خود گفتم، خواستم مفهوم نجات پرستی رو به شما بفهمونم. حالا شما مثلا توی این نسل سیاه پوستا بسکتبالیست دارید، اما چند تا پزشک دارید؟ بنده اون سفری که در آمریکا بودم به من گفتن که به شدت دانشگاه‌های آمریکا دنبال اینه که یه سیاه‌پوست بیاد برای رشته پزشکی، نمیاد. خیلی دوست دارن، گفت اگه بیاد بلافاصله پذیرشش میکنه. چند تا پزشک نمیگم نداریم، ولی چند تا داریم. مثلا تو این دانشمندای دنیا چند تاشون سیاه‌پوستن؟ البته میدون الکساندر دوما سیاه‌پوست بوده. چند تا رمان نویس سیاه‌پوست داریم؟ اینو گفتم که الانش خوره نگه الکساندر دوما. چند تا مثلا، خب ما نداریم. چرا؟ چون هایی زدن تو سر این قوم، تو سر قوم سیاه پوست. خب همیشه همه عرض شود که افتخارات عالم مال آقایون بوده. چرا؟ چون عذابت زدن تو سر خانم ها. یکی سیر تاریخ رو بخونه، توی سر این نسل زده، تو سر سیاه پوست زده شده، تو سر جهان سوم زده شده. این مفهوم نجات پرستیه. استعداد نسلی باطل میشه با یه گفتگو طرف ارسالی که استعدادش میره زیر سایه، اگر ادامه پیدا کنه باطل میشه. علامه فهمت بطلان الاستعداد، استعداد ایمانشون رو باطل کردن. چرا؟ به خاطر تکسی. باور کنید سراسر جامعه آدم تماشا میکنه تکسیبه، یعنی ما هموناییم، فقط لباسمون رو عوض کردیم. یه لباس شیعه تنمون کردیم، یه لباس مسلمون تنمون کردیم. حالا میگم بیوگرافی، من گفتم نه، ساختار وجودیمون همون هست. لذا قرآن داره داستان ما رو میگه.
میگه این استعداد نسلشون. و ما کان اکثرهم مؤمنین، اکثر اینها ایمان نمیارن. حالا امشب چون شب اوله دیگه خیلی اصلاحات کنیم زیاد صحبت نکنیم، چند دقیقه هم بذاریم اگه سوال و جوابی بود در خدمت دوستان باشه. یکیش میگه تجویده، اولیش تجوید، اولین فهمش بر نفهمیدن قرآن تجوید، گیر میکنه تو تجوید. در روایات داریم یکی از دامهای شیطان همین تجویده، یکی از جایی که شیطان میخنده تجویده. میدونی تجوید مثل چیه؟ مثل اینکه مثلا پزشک نوشته مثلا اینجا، حالا من اسم دارو رو نمیدونم، مثلا نوشته اکسپکتورانت، بعد این مثلا رفته داره میگه اکسپکتورانت، بعد میگه نه بگو اکسپکتورانت، بعد مثلا اینجا شو مد بده، اونجا رو بکش اینجا، بابا اینو داده بخوری اکسپکتورانت چیه؟ مد منفصل رو چهار انگوش بکش. نه اینکه تجوید نباید خون، تجوید گیر توش نباید کرد، تا آخر اون تو تجوید گیر کرده. ایشون میگه اولی مانش تجویده و یکی از جایی که شیطان میخنده به قاری قرآن تجویده، چون خداوند این کتاب رو برای هدایت بشر فرستاده، این گیر کرده تو آوای کتاب. حفظ قرآن نمیگه، نه تجویدو میگه، جمود بر عقیده رو میگه. یکی از موانع خیلی عجیبی که ایشون میگه در فهم قرآن، یکی از موانعش تفسیر، گیر کردن تو تفسیر به رأیه. یعنی تا میخواد یه چیزی رو بفهمه میگه نکنه این تفسیر به رأی باشه، اصلا نمیدونه تفسیر به رأی چی هست. ما یه جایی صحبت میکنیم خیلی میترسیم، تا یه کم میزنیم یا این تفسیر به رأی شد، نم این همونه. آقا تفسیر به رأی یه شرایطی داره، تفسیر به رأی اینه که من عقیده خودم به قرآن تحمیل کنم، نه اینکه تلاش کنم بفهمم این چی میگه. من تلاش کردم فهمیدم این داره اینو میگه، ممکنه واسه اشتباه بکنم. تفسیر برای اینه که من عقیده خودم رو میخوام به قرآن تحمیل بکنم. یعنی مثلا فرض کنه که من معتزلی ام، میخوام ازش اعتزال بیرون بیارم، یا مثلا من اشعری ام، میخوام ازش اشعری بیرون بیارم، یا مثلا میخوام از این قرآن ثابت کنم فلان عقیده خودم رو. این میشه تفسیر برای. یه چهارمی هم داره، اونو یادم رفته، اگه اومد الان تو ذهنم عرض کنم. چهار تا مورد ایشون میگه موانع فهم قرآن.
اما این که فرمودیم که نسل تأثیر داره در فرزند، خب این هست قوانین جزای اسلام ثابته زن مطمئن باشه وقتی که دو باشه که بودم قوانین ثابته یه دوزه این تو فلانی این تو این که از راشی هست که اگه باباش این بود، اگه ننش این بود، تعارض داره.
نه این که عمل هر کسی دستشون نمانید، عمل هر کسی، هر کسی هر عملی که انجام میده در مقام پاداش و جزا و عمل خودش کار دارن. تأثیر نسل در استعداد هاست، مگه میشه در اصلا لزومی نداره که اسلام اینو بگه، نمیشه. این یه چیز کاملا بیان و آشکار و واضحه که نسل استعدادهاش منتقل میشه، استعداد پدر و مادر به فرزند منتقل میشه. حالا این استعداد چه استعداد در جانب سعادت، چه استعداد شرارت، که میبینی شروره، این استعداد شرارتش به فرزندش هم منتقل میشه. منتها استعداد، انتقال استعداد به معنی علت تامه نیست، به معنی علت تامه نیست. یعنی اینطوری نیست که حالا چون استعداد پدرم به من منتقل شده من دیگه هیچ دستم بسته است، باید طبق همون زمینه برم جلو.
این که فهمیدین تو بحث همون زنازادگی هم همین با همین استعداد میشه دیگه، که
اون فقط
عاقبتش دست خودش دیگه.
بله همینطور، عاقبت دست خودش. لذا آجام همجد بگو که این اشخاص میتونن ولی خدا بشن. بله ایشون فهمید میتونم ولی خدا باشه،
در تلاششون بیشتر باید باشه، تلاششون باید باشه
دیگه. زمینه است دیگه، زمینه است. البته کلون مویسترون لما خلق الله، هر کسی یه زمینه داره، برای اون زمینه که توش هست اونجا وقتی بره اونجا رشد میکنه. یکی استعداد نقاشی داره، یکی استعداد موسیقی داره، یکی استعداد پزشکی داره. کلون میسرون لما خلق له. این آیه خیلی آیه عجیبه، یعنی هر کسی تو اون زمینه که براش خلق شده اونجا راهش بازه. ببین مثلا استعداد پزشکی اگه نداشته باشه ممکنه بره دانشگاه پزشکم بشه، ولی پزشکی خلاق نمیشه، مبدع نمیشه، یه آدم معمولی میشه. مثلا خیلی از مشاغل که میبینید هر مگه هر پزشکی درجه عالیه؟ خیلی خیلی در حد معمولن دیگه. یه هر معلمی که مثلا معلمی میکنه واقعا معلمی، یه معلمی میگه اصلا مخترع شاگرد تربیت میکنه، یکی هم هزاران معلم هم اصلا که نه یه کار ساده انجام میدن تمام میشه. یه استاد دانشگاه میبینه هزاران استاد دانشگاه، یه استاد دانشگاه میبینه این خلاقه، یکی شاگرد بلده تربیت کنه، یکی کتاب بلده خوب بنویسه، خود اینا هم باز استعداده. یعنی مثلا هر کسی شاگرد پرور نیست، هر کسی محقق نمیتونه باشه. اینا شاخه های مختلف استعداد هاست. بعضی هم خدا بهشون توفیق داده مثلا چند تا شاخه درشون جمع شده. نه ایشون رو اصلا مطالبه نکردم تفسیرشون. تفسیر به رأی، تفسیر به رأی با تفسیر فرق میکنه.
میگم تفسیر به رأی همون پیامی که شما
بله
جای ترجمه قرآن پیام رو
بله. این خیلی عالیه که یعنی یه کسی بره این آیه رو بخونه بگه پیام آیه چیه. من ندیدم چون ندیدم نمیتونم بزنم
برداشتی که از آیه قرآن میکنه. بله
منتظرم بخونید. خونم نمیاد.
یه بیت بخونید.
یه بیت
بیت
حبرت چشم دیوان حافظ داریم.
دیوان حافظ خود را بخونید.
یه اصلا دیوان حافظ ترجمه کردن بیدیم سشان منم گفته که میگرد من خونه
نه گفت که این شعر سعدی رو گفته بود که سعدی و مرد مکنام نمیره هرگز. گفته بود این شعر مال کیه؟ هرچی فکر بود گفته من نمیدونم. گفته بود تخلصش هم توش هست. گفته بود آها جواد مکنام. گفته بود این شعر مال کیه؟ سعدی و مرد مکنام نمیره هرگز. هرچی فکر بود نمیدونم. من نمیدونم. گفته بود اسمش هم تو اون دیت هست. گفته بود آها جواد مکنام.
درست گفته بود.
یم جای اون قرار ما این فرمودیم جهاد فخر قرآن انام فرمودن با خود قرآن جسد نلده با چیزای کنگه در فخر عمومه که با اون تورز داره.
چرا تورز داره؟ جهاد برای فهم قرآن یعنی تلاش کنه به فهم قرآن چی میگه؟
میگم خود قرآن یستر نلزه
بله
ما آسون کردیم برای
بله خب تلاشش آسون کردیم، یعنی این که لزومی نداره که خیلی پیچیده نیست.
بله
تلاش برای ذکر این هر مقدار که شما برین لغتش رو یاد بگیریم این لغت چه معنی داره، ترکیب این لغت ازش چه معنی بیرون میاد، پیچیدگی نداره. در ادبیات کلامی که هیچ پیچیدگی نداره بهش میگن کلام بلیغ. فرزدق یه شعری داره میگه سعطلب و بعد دار انکم لتقربو و تسکب و عینایت دموعل تجمدا. انقدر گریه میکنم در دوری شما تا چشمم خوش بشه. اما این بیت اگه به یک کسی بگین از این بیت چی میفهمه؟ یعنی انقدر گریه میکنم تا چشمم از شدت گریه خوش بشه. ولی فرزدق منظورش این نیست، منظورش اینه که انقدر گریه میکنم تا شما برگردید، در اثر برگشتن شما من خوشحال بشم، از این خوشحالی چشم دیگه عشق نریزه. میگن خدا وکیلی کی از این بیت اینو میفهمه؟ هیچ کس از این بیت اینو نمیفهمه. به این میگن بیت غیر بلیغ. تو قرآن همچین چیزی نداری. که مثلا یه آیه باشه مثلا بخونی یه چیز 50 دقیقه چه کسی ازش بفهمه. اگه واقعا این کسی خیلی ساده آیه قرآن میخونه، مثلا اکثرش من چون این کار معلمی تو کلاس میکنم به بچه‌ها وقتی میگم میگم بچه‌ها ببینید از این آیه 6 تا کلمه از 5 تاش فارسیه، الف و لاماشو برداری میشه فارسی. خیلی جالب، شوخی میکنم میگم مثلا تو هر چی الف و لام روش بذاری میشه عربی. گفت آقا ال آقا. ولی واقعا اینجوری بسیاری از اوقات اینه که شما یه الف و لام برمی‌دارین، یعنی قرآن پیچیده نیست، این یسر تیسیر کردیم قرآن برای ذکر. اونم مثلا منافاتی با این نداره، میگه این مسیر آسانه، ولی نه که هر کی بیاد فهمید. خب از اون طرف داره میگه لا یمسه الا المطهرون، یسر نه قرآن ذکر داره میگه، یعنی این قرآن برای ذکر ثقیل نیست، اگه کسی بیفته تو وادی ذکر میکشدش با خودش. ببینید یه کلماتی هست، حالا مثلا یک کلمه شما میشنوید، میگفت یکی از این ادبا قش کرده بود، خیلی لغتم بلد بود، بعد مردم به حوشش آورده بودن، گفتش که لما تکعکعتم علیک تکعکعکم علا زی جنتن علا افرنقعو. این لغات که به کار بردن همه لغات غریبه عربه، میگه اون عربا گفتن که ولش کنین این جنی شده. اصلا نفهمیدن چی میگه، عربی گفت، عربا نفهمیدن، گفت یعنی چرا دور من جمع شدید، مثل جمع شدن دون داری آدم دیوونه. ولی از لغاتی استفاده کرد که الان من که به فارسی میگم انگار این سینم داره خراش میخوره. لما تکعکعتم علیت تکعکعکم علا زی جنتن علا افرنا. اما الان شما میبینی حافظ میگه جان بی جمال جانان میل جهان نداره، همش الف واج آرایی کرده، جان بی جمال جانان میل جهان ندارد. خب این الان به زبان شما سهله، تو قرآن یه دونه تکعکعتم نداریم. و زها و لیل ازا سجا ما ودعک ربک و ما قلا، همش تیسیره، آهنگش یسره، آسانه، قرائتش یسره. وقتی میافتین تو وادی ذکر، ذکرش یسره، دلو با خودش میبره.
خب پس چیشه که از جهاد سخت داره؟
نه نمیگه سخت داره، میگه بهترین تلاش، میگه بهترین تلاش اینه که بری تلاش کنی قرآن رو بفهمی. حرفش اینه، این تلاش از هر تلاشی بهتر. بری کجا بری رحل اقامت بندازی جای دیگه، این تلاش از همه جا بهتر.